آهوی بخت من گزل، محمود دولت آبادی، چاپ چهارم زمستان 1382. یک افسانه برای سیاوش. آهوی سپید و زیبا، دو بره آهو، دشت سبز و یه روز پر آفتاب در زیر آسمون بلند آبی. آهو با بره هاش تو دشت فراخ و سبز خوش می خرامید و خوش می چرید. بره آهوها تازه داشتن چریدن یاد می گرفتن، چون دیگه باید شیر نوشیدن از پستان مادر رو کنار می زاشتن. آرامشی بود، آرامشی فراهم بود. دشت و نسیم و آفتاب و آسمان بلند در کنار جنگل افلاک ایمنی و آرامشی فراهم آورده بودند. جنگل افلاک، جایی با چشمه‌های خوش و گوارا. هیچ مانعی نبود و هیچ خطری هم انگار در کمین نبود. پس دنیا و زندگانی دنیا چندان خوب و قشنگ جلوه می‌کرد که حد و اندازه‌ای نداشت و زندگی چندان خوشایند و لذت بخش می‌نمود که حتی یک لحظه هم فکر مرگ پیش نمی‌آمد. مخصوصاً بر آهوها که اصلاً نگرانی یا دلهوره را نمی‌شناختند. اونها هنوز به عقل و هوش نرسیده بودند. برای همین هنوز تجربه و حتی خبری از تلخی‌ها، خطرها و هراس‌های روزگار نداشتند. اونها هنوز حتی نمی‌دونستند غم و غصه چه هست و دلتنگی چه طعمی داره، چون از روزی که به دنیا اومده بودند در کنار و همراه مادر خود بودند. شیر از پستان مادر و آب از چشمه روان، از چشمه هزار نوش نوشیده بودند. گاهی هم اگر مادر مدت کوتاهی از ایشان دور شده بود، زود برگشته و زیاد تنهاشون نگذاشته بود. البته آن مدت کوتاه هم بره‌ها را ناامن و بی‌پناه رها نکرده بود، بلکه اونها را در پناه امنی جای داده بود. مثلا تو شکاف پهلوگاه یک چنار کهن، میان فروشکستگی یک سنگ کوه یا درون انبوه نیزار یک بیشه. بره آهوها چه دنیای خوشی داشتن، بی خیال و خوش خیال. خیال میکردن دنیا همیشه همونه که اونا دارن، دنیا رو در خیال خود داشتن. بره آهوهای جمیل، بره آهوهای خوشریخت، خوش قواره. مادر بره ها هم جمیل و زیبا بود، برای همین بهش میگفتن گزل. گزل یعنی زیبا. اما گزل به جز زیبایی چیزای دیگه ای هم داشت، مثل تجربه، هوش و کاردانی. برای همین چشمهاش فقط زیبا نبودن، هم زیبا و هم روشن بودن، هم پرتجربه و اندیشناک. گزل به برههاش که نگاه میکرد، در یک آن هزار رنگ و اثر زندگی انگار تو مردمه که چشمهاش رژه میرفتن. در واقع بره آهوها مو میدیدند و گزل پیچش مو. حال هم که گزل به برههاش نگاه میکرد، هم از تماشای اونها غرق شوق و لذت بود و هم در همون حال دلش دریای غم. دیگه چرا دریای غم گذرد؟ از این که میدونم دنیا رو به آسونی و بیتابون به کسی نمیدن، اینه که غمگینم. برای بره هام غمگینم. پس چرا شاد هستی و چطور میتونی شاد باشی؟ شادی هم گذرا و ناپایاست. شادی گذرایی هم از آن بیخبریست، بیخبری بره هام. میفهمشون تا لحظه های ایمن زندگی کنن. شادم از اون لحظه ایمن و غمگینم از بی اعتباری لحظه ها. آه، آنها انگار دوتا عروسن و از نیش دنیا هنوز هیچ ننوشیدن. اونها هنوز خبر از خطرها ندارن، اما من این آرامش رو کمینگاه خطر میبینم، نه جای امن و عافیت و غیره. چه چاره میتونم بکنم؟ گزل همچنین دلواپس از این بود که برههاشون نتونسته بود زودتر آماده زندگی کنه. دلواپس کاری انجام نیافته. شاید هنوز بسیار زود بود. شاید. و برای همین گزل دلش رو نیافته بود تا از تلخی روزگار با برههاش بگه. از تلخی و خطرهای روزگار. گزل مادر بود. مادر دلش نمی اومد دنیای زیبا و آرامش خیال برههاش رو برهم بزنه و آشوب کنه. زیرا خوب می دونست که هرگاه بره ها چیزی از همون چه هست دریابن و دستگیرشون بشه، دیگه آرام و قرار از دلشون برکنده خواهد شد و چهره جمیل زندگی در نظرشون فرو خواهد شکست. پس بگذار یک چند آرام و سرخوش باشن بره های نازنینم، سرخوش و بیخیال، و من دمی شاد از سرخوشی و بیخیالی اونا و همیشه اندوهگین و نگران از فردای روزگار. چندی بچرید عزیزانم، بچرید و بخرامید خوش، من و این دلشوره، این دلواپسی همیشه. خطر از بطن ایمنی، هول از دل آسودگی، چه بسا اگه اون لحظه چنان به کمال فراهم نشده بود، اگر اون لحظه چنان بی نقص و زیبا نمی بود، گذر و هول و حراس خرابی و براشفته شدنش فرا نمی گرفت. چه بسا. و گذل چه حال غریبی داشت، چه شوقی در ظاهر و چه هولی در باطن. گروب و گروب و گروب، گروب گروب گروب، این صدای قلب خود گذل بود که او در سینش میشنید، صدایی که یک بار و ناگهان از دل دشتی که دیگه نه زیبا بلکه پرهول بود، برخواست و تمام تن و جان گذر رو پر میکرد. گروب و گروب و گروب، گروب گروب گروب، صدا صدا صدا، یه دشت پر صدا، یه دشت پر سوار. گذل سر برگردانده بود و نگاه میکرد. بره های گذل همچون مادرشان سر برگردانده بودن و نگاه میکردن، و این نخستین بار بود که بره ها چنان دلهوره ای را در نگاه خود حس میکردن و چنان حالتی را در خودشان داشتن تجربه میکردند. حالا دشت پر علف در غبار خف و گم شده بود. آفتاب در چشمان آهوان درخشید پیش از اون که کوه های ابر چشم خورشید رو بپوشونن، و دشت پر آفتاب در مردمک چشم ها تابید پیش از اون که یک سره در زیر سم اسب ها به لرزه دران. آفتاب ناگهان رخ در زیر ابرها پنهان کرد. ابرها ناگهان در هم پیچیدند و گره خوردند. دشت سبز ناگهان و یک سره چهره در باخت، و غبار و غبار یک سر تمام جهان رو انباشت، و سواران و صیادان در میان غباران به تاخت پیش می اومدن. گروپ و گروپ و گروپ، گروپ گروپ گروپ. خطر اکنون تجسم یافته بود. گذل به تاخت در اومد. گذل پیش از این خطر رو بو کشیده بود و دلهوره و دلشورش هم از خطری بود که احساس کرده بود. گذل می دوید، تپه به تپه، جوی به جوی، بیشه به بیشه، و سواران در پی گذل می دویدن، تپه به تپه، جوی به جوی، بیشه به بیشه. سواران پیشا پیش کوه های غبار می تاختن. اسب ها یکایک خسته می شدن، یک به یک از خستگی می بریدن، از پای در می اومدن و بر زمین فرو می غلطیدن. سواران دم به دم کاسته می شدن، چندان که می شدشون شمرد. اکنون چند سوار؟ اکنون 7 سوار، یکی جلودار و 3 چند دیگر عقبدار. سوار جلودار سمج می تاخت و گذل در خم هر پیچ که واپس می نگریست و می پایید، نخست همون سوار رو می دید با درخششی بر تارک خود و شنل ارغوانیش که در باد کشیده می شد، و هم اون اسب تیستک او رو که خنگ و راهوار بود و خستگی ناپذیر میتاخت. اسب و سواری که در چشمون گذل گرهی از هول مرگ بودن، چنانچه گذل هم در چشم سوار و اسب تند بادی سمج بود. تیری از چله کمان رهید، قیش، و کنار دست گذل در زمین نشست. اکنون پناهی میبایست، خستگی داشت توان رو میبرید. گذل به جنگل زد، جنگل افلاک. رد به رد گذل سوار به جنگل زد. سوار ارغوانی دیگر تیر پرتاب نمی کرد، کمندی به دست آماده داشت، گویا قصد اون داشت گذل را زنده به چنگ آورد. باز پیچ و خم گریز، از این گذر به آن یک و از این میانه به آن میان. کار انگار بازیچه بود، درنگ و گریز، هجوم و درنگ. تنگ غروب، غروب آستانه شب. گذل خسته و بیرمق شده بود و فقط امید داشت که توانسته باشد اسب و سوار را هم از رمق بیاندازد. با چنین امیدی بود که مانده نیرویش را به یاری گرفت مگر بتواند بازی را به شب بکشاند. شب می توانست پناه گم شدن باشد، اما فریب. گذل ناگاه خود را در دام دید. سوارانی از هر سو او را در میون گرفته بودند و و بانگ سوار که فرمان می داد زنده زنده می خواهمش. اکنون دست ها و کمند ها، دست و بازوی هر سوار چون بالهای شاهینی از هم کشیده می شد. بالها در کار فرا افکندن کمند ها، امید نازش است. پس فریبم داده بودند، نه فقط از یک سو هجوم آوردند، نه فقط از یک جهت. اما امیدی هست، هنوز امیدی هست. امید گزل فرمان همان سوار ارغوانی بود که او را زنده می خواست. جز آن اگر می بود، هر سوار می توانست تیری به سویش رها کند و گزل دشوار می توانست تن از باران تیرها برهاند. اما اکنون اقبال بازی در جنگ برای او باقی بود و گزل کوشید تا باز هم بخت خود را بیازماید. گزل سایه شد و رمید، اما آتش در هفت جهت آتش افروخته بودند. شعله ها که در مردمک چشمان آهو می شکستند بر جا وامی داشتنش. نور آتش آهو را در جا میخکوب میکرد. آتش در هفت جهت میسوخت. گزل درماندگی را پذیرفت و آماده تسلیم به نومیدی شد. هم از نومیدی تن به تنه درخت داد و عشق پهنای صورتش را شست. دل درخت شکست، پهلو گشود و گزل را درون خود پناه داد. گزل باز هم زنده بود، زنده تا فرو نشستن شعله های آتش تا سپید دم. زنده و غمگین و غمگین بره هاش. آیا بیشه‌ای، سنگی، دستکندی به نازنین های من پناه خواهند داد؟ شاید، شاید. گزل به فردا اندیشید، به فردا، به دشت، به آفتاب و به سواران، به آن سوار ارغوانی و به آن سیاه چادری اندیشید که در آن شب برفی، در نخستین روز جدا افتادن از مادر به او پناه داده بود، و به آن دختری که نام خود را به گزل داده بود، دختری با گیسوان بافته، یل قرمز ابریشم، پیراهن پرچین سبز و جقه بخت بر بالای پیشانی، دختری که به خیر و خوشی شب عروسیش گذر را از صیاد باز خریده، او را پناه داده و سپس آزاد رهایش کرده بود. گزل در اندیشه گزل بود که سپید سر زد. امید بار دیگر دمید. این بار گزل با سپید در میان دشت بود و چنان چون سایه بال شاهینی یا که سایه ابری رمان و گریزان پیش میتاخت و هنوز و همچنان زنده بود، زنده در دشت خاکستری سپید دم، که باز همان صداها و همان صدا که برآمد، زنده زنده می خواهمش اگر شده از پس هفت شب و هفت روز. گذر را خسته می خواستند، نخست می خواستند او را از نفس بیاندازند، سپس به خفت تسلیم وابدارنش و اونگاه به چنگش بیاورند. چنین تلاش کشنده‌ای که بر گزل بار شده بود و چنین کوشش مرگباری، طلب و قبول مرگ را برای او آسان می‌نمود. اما مرگ هنگامی آسان می‌بود که گزل فقط خود را می‌داشت و گزل فقط خود را نداشت. او دو بره گم شده هم داشت، بره‌هایی اکنون دور افتاده، تلخ کام و شاید بی‌فردا. راستی نازنینانم، شما حالا چه می کنید؟ چه خواهید کرد؟ آیا زنده اید؟ آیا در زیر سم اون هجوم مرگبار نابود نشدید؟ و اگر هنوز زنده اید، تجربه نخستین حول خود را چگونه در دل می گذرونید؟ و سرانجام روز هفتم فرا می رسید. روز هفتم و کرانه دشتی سوخته و خیمه ساری فرو ریخته، از هم پاشیده و آشفته. این همان دشت و همان محله آشنا بود که روزی روزگاری گذر را در پناه خود گرفته و سپس آزاد رهایش کرده بود. دشتی که احساس می شد لگد کوب و سوخته شده است. چرا؟ پس کجا رفتند آن همه مردان و زنان خوش آواز و رنگین پوش؟ و کجا گم شده اند آن سواران کاکلفشان که در آن شب شادی قریبشان بادها و بیابانها را تسخیر کرده بود. کجایید ای آشنایان شب برفی من؟ کجایی ای بانوی سبز پوش با گیسوان بافته و یل قرمز؟ بار دیگر شما را به یاوری می خواهم، بار دیگر پناه از شما می جویم. پناه، پناه هم دهید. تنها یک خیمه، تنها یک سیاه چادر نیمه سوخته و شندره بر تارک دیرک هایش ایستاده بود و در باد بیابان چون دل عاشق می لرزید. تنها یک سیاه چادر تنها، نیمه سوخته و شندره. باری این آخرین امید من و آخرین پناه من است. سر درون آن میبرم، هر چه بادا باد. ظهر پر آفتاب، تشنه و خشکیده کام، گذل به زیر سقف و سایه شندره سیاه چادر شتافت و در آنجا شگفتا در آینه چشمان بانوی ایستاد که اون و عروس آن شب شاد بود، آن شب شاد پارین سالها گذل. اما این بار نه چنان خرم و شوخ که خاموش و اندوهگین بود، با گیسوانی افسرده، نگاهی آرام و یل و پیراهنی سیاه به رنگ مرگ. گذل بانو به دیدن آهو چهره به روشنایی گشود، چنان چون آفتاب که بافه های ابر واپسند و بتابد، و دست بر شانه عرق آغشته گذل گذاشت و گفت: های ای آهوی بخت، تو کجا و اینجا کجا؟ پارسال دوست و امسال آشنا. خبری با خود داری؟ خبری خوش؟ خبری از سواران؟ خبری از آن میر بی کج کلاه و بی جقه؟ خبری از داماد آن شب خوش؟ خبری از میر ما؟ آهو سر بر بازوی گذل گذاشت و خاموش عشق از چشم فرو ریخت. گذل سر آهو را به سینه فشرد، رخ بر رخ او سایید و پرسید: تو را چه می شود ای آهوی بخت من؟ تو را چه می شود؟ آیا بدخبری؟ بدخبر؟ خبر سوگ؟ آهوی بخت گذل همچنان گریست و گریست و گذل همچنان صبوری می نمود تا باز بپرسد: حال دل خود بگو آخر، حال دل خود بازگوی، من بیقرار و دلندر وایم، با من بگو. و آهو حال دل خود باز گفت و گفت: آمده ام تا نام تو را به تو برگردانم و آمده ام تا... نه نه، من تو را از دید و دست آنها دور می کنم، بیا با من بیا. آهو به همراه گذر رفت و دیگر مجال نیافت بگوید آنچه او را می آزارد بره های گم شده اش هستند. مجال هم نبود، چون آن سواران و صیادان هم این دم از راه می رسیدند و رسیدند ها؟ سایه هاشان بر آستانه درگاه، سایه های هفت اسب و هفت سوار، سواری در پیش و دو دیگر گامی واپستر و دیگران. بانوی خیمه گذل در آستانه مبهوت ایستاد. او بیهوده گمان بازگشت سوار بیکج کلاه خود را در سر داشته بود که این سوار رسیده با جقه و شنل ارغوانی سلطان بود و دو دیگر میر شکاران سلطان و آن دیگران شکاربانان. گذر را سخنی در زبان نبود دیگر، گوش بود سراپا، و سلطان سید خود طلب می کرد. آن آهو که به خرگاه چمید، او سید من است، به منش بازده. گذل بی اراده و بی اختیار گفت: من آگاه از آن نیستم شهریار. سلطان خسته خروشید: آن سید به من بازگردان زن، پیش از آن که سر در کار خیره سری خود کنی. شهریار به سلامت باد، من آگاه نیستم. سلطان بیشتر به خشم در آمد و این بار رساتر بانگ برآورد: خیرگی را صدا در پس پاهای اسب کشالیدن است تا حد تکه تکه شدن. آی ببندید بافه های گیسوی او را به دم اسب من، که او را نه ادب و طاعت رعیت است و نه آداب و معرفت کت خدایی. گذل به جواب آمد: این خانه نیم سوخته چه قابل سلطان، و مرا چقدر و منزلت که میزبان شهریار باشم، آن هم در این ویرانه که از هجوم سواران سلطانی بر جای مانده است. باری سفره و سفره‌دار شهریار است، هم خانه و خانه خدای را. سلطان گفت: من آن صید خود می‌خواهم، از پس 7 شب و 7 روز که در پی تاخته‌ام. و افسانه هجوم سواران سلطانی دیگر است که سوار به کباب و اسب به علوفه بنده است. حال آن صید من. گزل گفت: چنین باشد شهریارا، چنین. اما حرمت خانه چه می شود؟ حرمت خانه و خانه خدایی. آن غزال به این چادر سوخته پناه آورده است، حرمت خاک و خانه چه؟
چه زبان می ریزی؟ چه زبان می ریزی؟ آی، فرمان دادم او را ببندید، بافه های گیسوانش.
میر شکاران فرو دویده بودند و اکنون می رفتند تا گذر را از دهانه چادر بیرون بکشانند و از آن پس گیسوانش را به دم اسب سلطانی ببندند و سزای سرپیچی را چندان در پس پاهای اسب بدوانند و بکشانندش تا جز همان بافه های گیسو از او نماند. گزل نیست چاره جز قبول تاوان و پرداخت آن نمی دید. همدل و امید نداشت دیگر تا برای باز هم زنده ماندن تلاش و تقلایی کند، مگر آرزوی بازگشت همان سوار، آن میر بیکچ کلاه که او را تا این دم باقی نگه داشته بود، میری که پیشاهنگ سواران دیگر از پس جدالی مرگبار فرا رفته بود تا سبزینگی و آب و آفتاب را به دشت سوخته باز آورد، و حال دیری می گذشت که دیگر باز نیامده بود. اینک گزل بانوی خیمه سوخته پیشاپیش میرشکاران سلطانی از سایه به آفتاب درآمد و برابر سینه فراخ اسب و سیمای بسته سلطان ایستاد. حال میرشکار باید دست در سربند او میزد، سربند سیاه از سرش میکشید تا خرمن گیسوی گزل آزاد به دست آید. گزل ایستاده بود و پذیرفته تا تن ترد و سیمینش بر سنگلاخها 1000 تکه شود. فقط گفت: این دیگر حد بزرگی سلطان است و فراتر از این نیست. اما خشم سلطان آبشخور دیگری جست هنگامی که غزال پناه جسته از سیاه چادر بیرون آمد و برابر صیاد خود ایستاد و گفت: این من، دیگر چه؟
تو؟ آری تو، اما تو را اینگونه نمی خواهم.
پس چگونه؟
بتاز تا تو را در تاخت به چنگ آورم.
اگر که باز هم به چنگ نیاوردی؟
در آن حال مگر با تیری از پات در آورم.
و اگر هم نشد؟
پس آنگاه آزاد خواهی بود تا در تمام ملک من بچری و بچرخی.
پس بفرمای تا آن بانوی بخت من آزاد کنند که من در دستم.
آری، رهایش کنید.
گزل از چنگ میرشکاران به در آمد و گیسوان در زیر سربند پنهان کرد. غزال در او نگریست، چشم در چشم درنگی کردند، درنگی با برق زلال عشق در مردمک چشم ها. غزال گفت که اگر رستم با امید باز آیم گزل، اما می توانم چیزی از تو بخواهم؟ گزل گفت: بخواه آهوی بخت من. من 2 غزاله داشتم پیش از آن که صیادان فرارسند. در حال که مرگ نزدیکم می آید، من غم ایشان دارم پیش از غم مرگ خود. با دلی آسوده خواهم مرد اگر تو خود را مادر ایشان بدانی، مادر غزاله های من. با چه رد و نشانی بیابمشان و در کجا؟ آنجا در بیابان خدا، در هر سوی دشت، شاید کنار جنگل افلاک. پذیرفتم، اما آنها چگونه مرا بشناسند و بپذیرند؟ گزل، مرا پیش آنها بدین نام بخوان، نام و نگاه آشنا را میشناسند، هم میدانند که من این نام را از تو دارم. گزل، این خود نام من بود.
هست، و تو هم خود من هستی، گزل.
گزل، حال گزل در اراده سلطان بود. شرط بار دیگر بازگو شد.
یک تاخت، یک تیر، یک کمند، اکنون برم.
رمی چمید و بر سینه دشت پیچید. میر شکاران به فرمان کنار سیاه چادر ماندند و سلطان در پی غزال به تاخت در آمد. گزل بالای بلندی رفت مگر بتواند آنچه را که رخ خواهد داد نظاره کند، کار کمند و برد تیر و کمان سلطان را. جدال مرگ را در دوردست سلطان و غزال به پایان می رسانیدند. سلطان نومید از کار کمند، راست بر رکاب ایستاده، تیر و کمان بر سر دست ها گرفته بود و نشانه می رفت. غزال در تیر رست، رمان به شیارهای دشت می پیچید و تن بیقرار به هر سو می کشانید. تیر سلطان از چله کمان رهید و در دم گزل آن بانوی سیاه پوش شیونی کرد، نعره‌ای برکشید و از آن بلند جایی که ایستاده بود فرو غلطید. میر شکاران چشم از هنرنمایی سلطان برگرفتند در حیرت از حالت ناگهانی بانوی خیمه سوخته که آنجا در ژرفای شیارهای دشت شاید اتفاق مرگباری رخ داده بود. شب نیمه های شب بود که چشمان گزل به دشت پرستاره باز شد. نسیم خنک گذر را به هوش آورده بود. زمین و آسمان خالی از سلطان و میرشکار بود. تنها گزل بود، تنها در زیر آسمان بلند و درخشان، با گیجی و بهت رویایی که از سر گذرانیده بود. تنها گیج و بهت زده با رویای غزال گم شده و گم شدگانی که در خیال داشت، گم شدگانی که به او سپرده شده بودند. دو غزاله نوپا. گزل از روی خاک و خاشاک برخاست، به سوی چادر آمد تا شب را به صبح برساند. صبح اگر غزال زنده مانده بود یقین به محله باز می‌گشت و اگر باز نمی‌گشت معنایش این می‌توانست باشد که دیگر هرگز باز نخواهد گشت. و صبح غزال باز نگشت، ظهر غزال باز نگشت، شب غزال باز نگشت. حالا دیگر گزل باید راه چاره‌ای می‌اندیشید و به عهد وفا می‌کرد. مشکی آب و چند کلوچه فطیر برداشت، روی پشت خود بست و با چشم گریان و دل بریان روانه سمت و سوی جنگل افلاک شد. آهوی گزل به او گفته بود که غزاله‌هایش در کنار جنگل افلاک باید باشند و تا جنگل افلاک راه درازی در پیش بود. گزل تنها مادیان به جا مانده از هجوم و ایلغار را از بیشه پناه بیرون آورد، سوار شد و گفت: حیوان خوب و نجیب، بکوش و برو، شاید بتوانم به عهد خود و به قولی که داده‌ام وفا کنم. مرا ببر به جنگل افلاک. هی مادیان سپید باد شد، ابر شد و رفت، رفت و رفت و رفت تا هفت روز و هفت شب. بعد از آن خسته و کوفته کنار جنگل و میان دشت سبز و فراخ نزدیک چشمه هزار نوش ایستاد. گزل و مادیان سپید آب گوارا از چشمه نوشیدند و خستگی که از تنشان به در رفت سرگذاشتند به جستجوی دو غزاله گم شده. غزال نشانی نام خود را داده بود، همان نامی که گزل به او داده بود، گزل. برای همین گزل در هر میدان و گذر جنگل، در هر شیار و شکند دشت نام گزل را زمزمه می کرد. گزل، گزل، گزل. تا اینکه سرانجام دو غزاله بیمزده با شنیدن صدای آشنا سرهایشان را از پهلوگاه درخت کهن، درختی که آنها را پناه داده بود، بیرون آوردند و خود را به گزل نشان دادند. گزل خوشحال شد، چندان که انگار دنیا را به او داده بودند. دیگر سر از پا نمی شناخت، با اشتیاق پیش رفت، دستهایش را گشود و هر دو غزاله از پهلوگاه درخت کهن بیرون آمدند و خود را به آغوش او سپردند.
گزل همچنان که غزاله ها را در آغوش می فشرد با بهت و شگفتی دید که شکاف پهلوگاه درخت سر بر هم گذاشت و بسته شد، طوری که انگار نه انگار شکافی در تنه آن وجود داشته است. گزل دیگر آنجا نماند، برخاست و نزدیک مادیان سپید رفت. هر غزاله را در یک پله خرجین جای داد، سپس سوار شد و رو به محله هی کرد. حالا وقت آن بود که با نوشانیدن شیر مادیان به غزاله ها خستگی و ضعف آنها را جبران کند. از آن روز گزل وظیفه تازه‌ای پیدا کرده بود، بزرگ کردن غزاله ها، موجودات معصوم و زیبایی که امانت به او سپرده شده بودند. این کار به دلش قرار و آرام می داد. همچنین سبب می شد که در لحظه هایی به سواران گمشده قبیله و به آن میر کاکلفشان و بی کچکلاه خود فکر نکند. شاید هم این زندگی تازه و سرنوشت تازه او بود که روزها و شبهای انتظار خود را با بزرگ کردن و همدمی غزاله های زیبا بگذراند. سرنوشتی که به گزل نوعی زندگی و حرکت و اندکی امید می بخشید، مخصوصا که گزل را آهوی بخت خود می دانست و حالا که او را تیر خورده و هلاک شده به گمان می آورد، دیگر چاره ای نمی دید جز آن که با تیر روزی خود بسازد. زیرا اگر آهوی بخت او هلاک شده بود، دیگر گزل امیدی به بازگشت آن سوار بیکچکلاه نمی توانست داشته باشد، نه امید به سوار و نه امید به آن آب و سبزه و آبادانی و امید که سواران برای باز آوردنش رفته بودند. پس اندک اندک باید دل می گذاشت و راضی می شد به همین که مادر دو غزاله گم شده است و دارد آنها را بزرگ می کند. خب چاره چه بود؟ روزگار اینجور خواسته بود و اینجور می خواست که گزل زیبا و خوب و مهربان تمام عمر جامه نیلی بر تن داشته باشد و گیسوان بافته اش را در تنهایی و بیاری سفید کند، مثل زنهای افسانه ها، چنان که سالهای سال بیایند و بگذرند و بعد از سالها و سالها سوار و صیادی خبر به اطراف و اکناف ببرد که پیر زالی سپید موی و سیاه پوش هنوز که هنوز است در دل دشتی سوخته تنهای تنها به انتظار روزگار می گذراند. خب چاره چه بود؟ گزل هر روز صبح سر از بالین بر می داشت، دوباره آهو و مادیان سفیدش را به سر کوچشمه می برد، دست و روی را می شست، حیوانها را به چرا و می داشت و خودش روی بلندترین بلندی ها می ایستاد و به آستانه خورشید به راه رفته سواران قبیله نگاه می کرد. خورشید رفته بر می آمد، اما سواران رفته بر نمی آمدند. روزها و فصلها می گذشت، غزاله ها بزرگ و بزرگتر می شدند و با گذر هر روز تار سفید دیگری در گیسوان گزل نمایان می شد و با گذر زمان گزل صبوری و بردباری خود را بیشتر می آزمود و فکر می کرد. بگذار چنین باشد و بگذار بعد از مرگ من روزی روزگاری اگر آنها بازگشتند، میر من استخوان‌های مرا در زیر سقف شندره سیاه چادرش ببیند و بداند که من تا دم و نفس آخر چشم انتظار او بودم. در آن حال او آرام خواهد بود، چون پشیمان از کار دشواری که در پیش گرفته بوده نخواهد شد. میر من، اون کاکل افشان بی کچ کلاه نباید در ناامیدی بمیرد. خب چاره چه بود؟
هی کجا عزیزان من؟ کجا نازنینانم؟ خرگاه این سوی است، این طرف. شما چرا از آن دست می روید؟ نه دیگر شما تنهایم نگذارید، دیگر شما بی انصاف نباشید، جوانی مکنید. من حالا به دم شماست اگر زنده ام، مرا تنها رها مکنید.
نه اما خواست و خواهش گزل اثری نداشت. مویه و زاری هم اگر می کرد به خرج بره ها نمی رفت. آنها از جا کنده بودند و هر دم تندتر و پرشتابتر می تاختند رو به آستانه خوشید،
رو به شیب و شیارهای دشت، آنجا که روزگاری گذل در آن ظهر پر آفتاب در تیررس سلطان خمیده بود. اما آنها که خبر از آن اتفاق ندارند، شاید بوی نفس مادر شنیده باشند. درست همین بود، غزالان بوی مادر شنیده بودند، بوی دم گزل. گزل بانوی خسته دشت سوخته بر بلندترین بلندی ایستاد و دور دست ها را تا آستانه خورشید به تماشا گرفت. چه می دید؟ گزل، گزل را پیشا پیش هزار سوار قبیله، دیگر اما نچنان تنها رموک و حراسان که سرفراز و فراخ سینه، پیشا پیش قبیله که دشتی از سبزه و آب و امید بر سر پیش می آمدند. و سواران، هم آن سوار بر اسب سپید، آن میر بیجقه و بیشنل ارغوانی که بانوی دشت‌های سوخته روزگاران را بیدمی قفلت باز آمدش را انتظار کشیده بود، بانوی دشت‌ها که زندگی در آینه چشمانش باری عمری دوباره آغاز کرده بود. گزل بار دیگر جوانی روزگاران رفته را باز می‌یافت که می دید سواران پرشیهه و پرخروش با دشتی از سبزه و آب و آبادانی بر سر و دست به خانه باز می آیند و در هر گامشان گیاه و شکوفه می روید. آه آهوی بخت من، آهوی بخت من، گزل.